اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را تقدیم میکنیم. در سرآغاز برنامه خبری ساعت، تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از نسرین محمود عزیزی میشنوین.
شنوندگان گرامی، با تقدیم سلام، مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا تقدیم میدارم. نماینده وزارت خارجه ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان از محدودیت‌های تازه طالبان بر زنان ابراز نگرانی کرده و گفته است که ادامه این وضعیت سبب بی‌ثباتی و فقر در این کشور خواهد شد. رینا امیری ناوقت روز شنبه 12 ماه نوامبر در توییتر گفت کسانی که از افغانستان رادیکال شده می‌ترسند باید از سیاست‌های طالبان در برابر زنان و دختران، محرومیت از تحصیل، کار در بیشتر بخش‌ها و حتی شادی‌های کوچک مانند حق رفتن به پارک نگران شوند. خانم امیری اضافه کرده است که این افرادگرایی منجر به بی‌ثباتی، فقر و فرار بیشتر مردم از کشورشان خواهد شد. این در حالی است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان پس از منع ورود زنان به پارک‌های تفریحی در یک اقدام تازه استفاده زنان از کلب‌های ورزشی را منع کرده است. اخیراً محمد عاکف مهاجر، سخنگوی این وزارت، دلیل این ممنوعیت را نادیده گرفتن دستورات تفکیک جنسیتی و مراعات نکردن حجاب خواند. سازمان همکاری‌های اسلامی می‌گوید یک هیئت بلند رتبه این سازمان در کابل است و درباره مسائل مهم سیاسی، حقوقی و بشری با حکومت طالبان گفتگو می‌کند. سازمان همکاری‌های اسلامی در توییت ناوقت روز شنبه خود گفت فرستاده خاص این سازمان طارق علی بخت با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان و عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه ملاقات کرده است. خبر می‌آورد که بحث‌های مفصل درباره مسائل سیاسی، بشری، اقتصادی و حقوقی طوری که در اولویت قطعنامه وزیران خارجه این سازمان قرار داشت صورت گرفته است. طارق علی بخت بر روز شنبه با حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان نیز ملاقات کرد. آقای کرزی در صفحه فیسبوک خود نوشت آموزش اساس انکشاف و ترقی جامعه بشری است و خواستار کمک سازمان همکاری‌های اسلامی در این بخش با افغانستان شد. بانک مرکزی افغانستان از کمک نقدی 40 میلیون دلار دیگر به افغانستان خبر داد. این بانک که توسط مقامات طالبان رهبری می شود، روز یک شنبه 13 ماه نوامبر گفته است که در جریان یک هفته گذشته این دومین بسته کمک نقدی جامعه جهانی به افغانستان است که به کابل انتقال و به یکی از بانک‌های تجارتی سپرده می شود. این بانک افزوده است بانک مرکزی افغانستان از ورود اسعار از هر طریقه اصولی و قانونی استقبال نموده و از جامعه جهانی می خواهد که کمک‌های خود را از طریق سکتور بانکی انجام دهند. پیش از این بانک مرکزی افغانستان گفته بود که از هر حرکت اصولی که باعث آمدن اسعار خارجی به این کشور شود و به نیازمندان در افغانستان کمک کند استقبال می کند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. سازمان حقوق بشر ایران با ادامه تحسن و تجمعات اعتراضی در آن کشور از افزایش شمار کشته شدگان در اعتراضات هشدار داده، از جامعه جهانی خواست که با واکنش قاطع و با موقع از کشتار بیشتر جلوگیری کند. این سازمان که مقر آن در اسلو پایتخت نروژ است، روز شنبه گزارش داد که شمار کشته شدگان اعتراضات جاری به 326 تن از جمله 43 کودک و 25 زن افزایش یافته است. گزارش می رساند که 9 تن از این کودکان دختر و 3 تن دیگر اتباعی افغانستان بودند. اطلاعات این سازمان نشان می دهد که ارقام کشته شدگان تا روز شنبه از 22 ولایت گزارش شده و بیشترین کشته شده ها در ولایت های سیستان بلوچستان، مرکز تهران، مازندران، کردستان و گیلان بوده است. در این میان تحسن و تجمع اعتراض محصلان در چندین پوهنتون ایران بر روز شنبه نیز ادامه یافت. رادیو فردا، بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، ویدیوهای از اعتراضات محصلین در سنندج و پوهنتون های علم و فرهنگ و بهشتی در تهران را دریافت کرد. در این ویدیوها دیده می شود که معترضان مرگ بر دیکتاتور گفته علیه حکومت شعار می دهند. پس از اعلام نتایج انتخابات میان دوره‌ای کانگرس ایالات متحده در ایالت نوادا، اعضای حزب دموکرات با کسب 50 کرسی مجلس سنا توانستند بار دیگر اکثریت خود را در این مجلس حفظ کنند. جزئیات بیشتر را از فوزیه احسان می شنوید.
خبرگزاری اسوسییتد پرس شام شنبه 21 نوامبر گزارش داد که با پیروزی کاترین کورتیز مستوس نامزد حزب دموکرات برای کرسی مجلس سنا از ایالت نوادا، اکنون قانونگذاران دموکرات در این مجلس اکثریت را دارند. مجلس سنای کانگرس ایالات متحده 100 عضو دارد و بر اساس قانون در رای گیری مجلس سنا معاون رئیس جمهور امریکا نیز حق رای دارد که با این حساب دموکرات ها اکثریت خود را در این مجلس حفظ کردند. چک شومر رهبر اکثریت دموکرات در مجلس سنای ایالات متحده دقایق پس از اعلام پیروزی مستوس در نوادا در یک پیام تویتر نوشت: رای دهندگان امریکایی دیدند که دموکرات های سنا در 2 سال گذشته قادر به انجام چی کارهایی بودند. با قطعی شدن نتایج در نوادا، جورجیا تنها ایالتی است که هر دو حزب هنوز برای یک کرسی سنا با هم رقابت می کنند. سناتور رافائل وارناک، سناتور کنونی دموکرات، در دور دوم انتخابات 6 دسامبر با هرشل واکر رقیب حزب جمهوری خواه روبرو می شود. رقابت سنای آلاسکا برای گیری انتخاباتی رتبه بندی شده است، اگرچه این کرسی در دست جمهوری خواهان باقی خواهد ماند.
رئیس جمهور اوکراین متعهد شده که پس از عقب نشینی نیروهای روسی از خرسون و بر جای گذاشتن ویرانی، گرسنگی و دامهای انفجاری در شهرهای جنوبی اوکراین و بیرون راندن نیروهای روسی از کشورش ادامه دهد. عقب نشینی روسی از خرسون نقطه عطف پیروزمندانه برای اوکراین است. ساکنان خرسون در صحنه‌های هیجان‌انگیز سربازان تازه وارد شده اوکراینی را در آغوش گرفتند و بوسیدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی شبانه خود در شنبه شب گفت: ما شاهد استقبال بسیار بیشتری از سربازان اوکراینی در حال آزادسازی سرزمین‌های تحت کنترل روسیه خواهیم بود. او با مردم در شهرها و روستاهای اوکراین که هنوز تحت اشغال هستند متعهد شد و گفت: ما هیچ کس را فراموش نمی‌کنیم. ما کسی را ترک نخواهیم کرد. بازپسگیری خرسون توسط اوکراین یک شکست مهم برای کرملین و آخرین در یک سلسله شرمساری ها در میدان جنگ بود. این اتفاق حدود 6 هفته پس از آن رخ داد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه منطقه خرسون و 3 ایالت دیگر را در جنوب و شرق اوکراین برخلاف قوانین بین المللی ضمیمه خاک روسیه کرد و آنها را قلمرو روسیه اعلام کرد. و خبر آخر این که اکنون نیمه راه مذاکرات اقلیم ملل متحد در مصر است و مذاکره کنندگان هنوز در حال کار بر روی پیشنویس توافقنامه قبل از ورود وزرا در هفته آینده هستند تا برای یک توافق اساسی برای مبارزه با تغییرات آب و هوا تلاش کنند. نشست 2 هفتگی در شرم الشیخ با درخواست‌های قوی از سوی رهبران جهان برای تلاش‌های بیشتر جهت مهار انتشار گازهای گلخانه‌ای و کمک به کشورهای فقیر برای مقابله با گرمی جهان آغاز شد. دانشمندان می‌گویند مقدار گازهای گلخانه‌ای که به جو زمین رها می‌شود باید تا سال 2030 به نصف کاهش یابد تا اهداف توافق اقلیمی پاریس برآورده شود. پیمان 2015 هدف محدود کردن ایدئال افزایش گرمی تا 1.5 درجه سانتیگراد یا 2.7 درجه فارنهایت را تا پایان قرن تعیین کرد. اما تصمیم گیری در مورد چگونگی انجام این کار را به کشورها واگذار کرد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم گزارش های ای برنامه. مسئولان دفتر حمایت از کودکان ملل متحد در غرب افغانستان میگن که زمینه آموزش حرفه و فن برای صدها دختر در اوزون آماده ساختند. دخترانی که در این دوره آموزشی یونیسف اشتراک کردن گفتند که این حرفه ها میتونه از راهگذر اقتصادی اونا را کمک کنه. جزئیات بیشتر در این گزارش میشنوین.
صدیق ابراهیم مسئول یونیسف در غرب افغانستان به صدای امریکا گفت که این سازمان دختران را که از مکتب باز ماندن و همچنان مردان و زنان بی‌بضاعت را تحت پوشش برنامه های آموزشی حرفه‌ای فنی خود قرار داده است. آقای ابراهیم گفت که دختران پیشینه محروم دارد که در آن فقر، سطح بالای خشونت های مختلف در خانه و خارج و ازدواج زود هنگام وجود دارد. از همین رو یونیسف بر خانواده های عودت کننده دارای کودکان کار و آوارگان داخلی متمرکز است. مسئول یونیسف در غرب افغانستان گفت که با بسته شدن مکاتب ثانوی دختران از آموزششان باز ماندند و هیچ گونه حمایت و بدیلی برای آموزش وجود نداشت و این وضعیت باعث ایجاد خلاء در زندگی آسیب پذیرترین دختران دانش آموز شده است.
It is important to note that adolescent girls are at the forefront.
مهم است که بدانیم دختران دانش آموز در خط مقدم بحران کنونی قرار دارند. آنها نیاز دارند که توانمند شوند تا با این وضعیت مبارزه کنند. آقای ابراهیم با اشاره به بحران اقتصادی در افغانستان گفت که لازم است تا دختران و زنان از لحاظ اقتصادی توانمند شوند تا بخشی از نیروی کاری گردند و برای خود و خانواده هایشان درآمد داشته باشند. این مسئول یونیسف گفت که این برنامه آموزشی 1250 نفر به شمول 550 دختر را تحت پوشش قرار داده که در مجموع 16250 کودک خانواده های حرفه آموزان از درآمد آنان مستفید می شوند.
Vocational and life skill training runs for 6 to 9 months depending on the time.
آموزش مهارت‌های زندگی و حرفه‌ای 6 تا 9 ماه است و به نوع مهارت دوره آموزشی بستگی دارد. تمرکز آن بر خود آگاهی، تصمیم گیری، حل مشکلات، خیاطی پیشرفته، قالین بافی، تعمیر موتر، آشپزی، پخت و پز و پذیرایی است.
Carpet weaving, car repairs, cooking, baking and catering.
برنامه آموزش حرفه و فن یونیسف در 4 ولایت غربی هرات، غور، بادغیس و فراب با هزینه 350,000 دلار آمریکایی را اندازی شده است که در کنار آموزش آسیب‌های روانی را که دختران از بابت بسته شدن مکاتب دیده‌اند نیز درمان می‌کند. سحر و مرجع دو تن از اشتراک کنندگان این برنامه اند. آنان میگویند
وقتی که من به سنتر آمدم، سنتر مهارت های فن و حرفه و خیلی خوشحال بودم و اینجا انواع کیک کلچه یاد میگیریم و من نوت زینه میگیرم و برای تست همچنان برای استاد میارم، بعد از تست به بازار عرضه میکنم و به اقتصاد فامیل خود میتونم کمک کنم.
هدف من اینه که بعد از ختم پروژه بارم کارگاهی برای خوب باز کنم و وقتی که کارگاه باز کردم، کارگاه فن و حرفه در بخش شیرینی پزی، بتانم برای بقیه دختران هم شامل کارگاه کنم. تقاضا مندیم که همین پروژه بیشتر بیارن، چون نه تنها برای خودم بلکه برای بقیه دختران هم کمک زیادی میشن و اینکه نه تنها از لحاظ اقتصادی بلکه از لحاظ روحی هم این همچین پروژه‌ای لازمه.
پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان در اواسط سال گذشته میلادی، این گروه دروازه‌های مکاتب متوسطه و لیسه را برای دختران مسدود نگه داشته و زنان را از کار به استثنای شمار معدودی از سکتورها در سایر ادارات منع کردند. در تازه ترین مورد طالبان رفتن زنان و دختران را به پارک‌ها و ورزشگاه‌ها نیز ممنوع کردند. مدافعان حقوق زن گفتند که طالبان با وضع پالیسی‌های تعصب‌آمیز حقوق و آزادی‌های اساسی زنان و دختران به شمول حق کار، تحصیل، آزادی تردد و حضور در عرصه‌های اجتماعی را محدود کردند. این در حالی است که رینا امیری، نماینده وزارت خارجه ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر برای افغانستان، از محدودیت‌های تازه طالبان بر زنان ابراز نگرانی کرده و گفته است که ادامه این وضعیت سبب بی‌ثباتی و فقر در این کشور خواهد شد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
سید طیب جواد، سفیر سابق افغانستان در واشنگتن و مسکو، میگه که روابط روسیه با طالبان سرد شده و دو طرف به دلیل عدم عملی شدن تعهدات ناامید شدند. جزئیات بیشتر در مصاحبه میشنوین که جیلا نوری با سید طیب جواد انجام داده.
ماسکو دو مجتمعی را داشت برای تمرکز بر مسائل مربوط به افغانستان. یکی فرمات ماسکو بود که بیشتر ماسکو جمع کشورهای آسیای میانه بودند و یک تعداد کشورهای منطقه همچنان، و دوم ترویکا پلاس بود که در او کشورهای بزرگ روسیه، آمریکا و چین و جمع دو سه کشور خرد منطقوی بودند. دیگه در او وقت طالبان را دعوت میکردند، چون طالبان یک عنصر ضد آمریکا و مطرح در جنگ بودند. فعلا در فرمت ماسکو که کشورهای منطقه است، بیشتر کشورهای آسیای میانه است، ماسکو دعوت نکردنی به دلیل بسیار پیچیدگی های اسکال در روابط بین ماسکو و طالبان ایجاد شده.
شما در کل حتما خبرها را دنبال میکنین و طالبان با ماسکو در تا حد روابط دارن، شما این تعامل روسیه را با طالبان چطور از زیبه میکنین؟
خب طالبان و روسیه فکر میکردن که روابط از اینا بسیار بیشتر و بهتر از آنچه که هست خواهد بود، که ایتون نشد. آله یک نوع نومیدی دو جانبه وجود دارد. طالبا امیدوار بودند که روسیه در زمره اولین کشورهای باشه که اونا رو به رسمیت بشناسه، و روسیه کمک های زیاد اقتصادی و بشری و اینا رو برشان بده، و روسیه توقع داشت که طالبا در مسائل مبارزه با تروریسم و سایر گروه های افراطی همکاری کنند. هیچ کدام از اینا این کار را نکردند. نه طالبا با وعده‌های خود وفا کردند. طالبان همچنان وعده کرده بودند که حکومت دارای بنیاد گسترده یا حکومت که در او سایر عناصر افغانی هم دخیل باشند ایجاد کنند، هی کار هم نکردند. رابطهشان سرد است برای اینکه یکی از یکی دیگه ناامید هستند. هر دو فکر میکنند که با وعده هایی که یکی به یکی دیگه داده بودند عملی نشده یا عملی نکردند. او را وجه مشترک فکری و سیاسی بین طالبان و روسیه وجود نداره. یک دوستی از اینا، یک دوستی بر مبتنای تعامل مشترک، یک ترانزکشنال فرندشیپ بود، یک دوستی بود که هر دو طرف روسا بر روسا غنیمت بود که طالبان یک عنصر ضد آمریکایی هستن، و بر طالبان مهم بود که یک کشور بزرگ مثل روسیه که جزء شورای امنیت است و کشور است که نسبتاً پرستیژ بین‌المللی داره، از اینا حمایت میکنه. به او دلیل وجه مشترک فکری و سیاسی و ایدئولوژیک بین از اینا وجود نداره. برخلاف در بس و موارد اینا در تقابل با هم قرار دارن، و آله که اینمی وجه مشترک مبارزه با امریکا از بین رفته، اینمی تناقضات داخلی که اینا دارن، اینا بیشتر و بیشتر عیان میشن.
آقای جا، شما در نشستی که در ویانا پایتخت اتریش برگزارش شرکت کرده بودین، با شست سوسیه هم بودین، چی دستور داشت؟ و اکنون هم نروژ قرار است که همچه یک نشست رفت یا در چند روز آینده داشته باشند، نظر شما در مورد چی است؟ چقدر نشست ها برای حل مسئله سیاسی افغانستان کمک میکنند؟
خب یک چیزی را که ما افغان ها همه تقریبا در او موافق هستیم ای است که ما یک نظام مثل نظام سیاسی طالبان را نمیخواهیم که مبتنی با زور و جهالت و استبداد و ظلم باشه. اما این سرازی باید کار شود. ما افغان ها باید بیشتر از این با هم بشینیم و مشوره کنیم که پس چی را میخواهیم. یعنی ما میفهمیم که چی نمیخواهیم، اما سرازی که ما چی میخواهیم سرازی باید کار شود. جلسه ویانا هدفش همی بود، و تاکید ما سرازی است که ما باید سرازی کار کنیم که چی ارزش های مشترک است که ما را یک جا میکنن. متاسفانه گاهی وقت این در تناقض قرار میگیره با اینکه ما دوری کی جمع شویم. ما فکر میکنم با همی گذشته نسبتا دردناک 40 سال جنگی که ما داشتیم و مشکلاتی که در افغانستان ایجاد شد، سخت است که ما از روی از این فرمول که دوری کی جمع شویم به یک نتیجه برسیم. ما بیشتر میتونیم و آسانتر میتونیم که دوری چی جمع شویم، چی ارزش های مشترکی است که ما را میتونه متحد بسازه، متفق بسازه و با هم یک جا کار کنیم.
شما قبلا در واشنگتن هم نماینده کشور افغانستان بودین، جمهوری اسلامی افغانستان، و باز هم در واشنگتن شما رو میبینیم. سیاست های واشنگتن در 14 ماه گذشته چطور در قبال افغانستان میبینین که با طالبان چطور تعامل میکنن و ممکن نتایج انتخابات تا حد برای سیاسیون یا قانونگذار امریکایی تاثیرگذار باشه که در قسمت افغانستان تغییر مسیر، تغییر سیاست داشته باشن؟
ما با دوستای امریکایی خود که در اینجا از وقتی صحبت میکنم، به شمول دوستایی که مثلا از گروپ های بسیار محافظه‌کار یا نیوکان بودن به اصطلاح، اونا میگن که موافقتنامه دوحه یکی از بدترین موافقتنامه هایی بود که امریکا امضا کرده در تاریخ امریکا. به این اندازه از این موافقتنامه اینا دوستا مخصوصا کسایی که یک علاقه مندی و سمپاتی بر افغانستان دارن ناامید و شاکی هستن. ما خب اما ضرورت بود که اساکر امریکا از افغانستان بیرون شوه، یعنی اولویت همی بود که اساکر به نوی بیرون شوند که بر از اونا صدمه نرسه. ای که به افغانستان چی میشه یا چی میشد، اول یک اولویت بزرگ نبود و دوم در جریان دوحه هم اشتباهات صورت گرفت هم از طرف امریکا هم از طرف طالبان و هم از طرف دولت گذشته. حال ما فکر میکنم که یک تعداد زیادی از امریکایی هستن که به افغانستان علاقه دارن. تا حال یک پلیسی بسیار دقیق و مشخص وجود نداره. امیدوار هستم که با گذشتن انتخابات میان دوره‌ای که یعنی تمام شد دیروز و امروز، نتایجش بخیر امروز فردا به صورت نهایی میبینیم، یک تمرکز بیشتر از نظر پلیسی سر مسائل افغانستان شوه و دوباره مردم افغانستان و این فاجعه بزرگ بشری که در افغانستان است در مدار توجه قرار بگیره. نه تنها که در افغانستان نظام سیاسی وجود نداره، فقر، بدبختی، غریبی، ناداری، اینا بسیار مصیبت های بزرگی است. مردم ما واقعا رنج میبرند و این مصیبت باید ختم شوه.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
پدیده فضایی که تا 3 سال دیگه دوباره او را نخواهیم دید، گزارش در این مورد و همچنان طرح بریتانیا برای پرتاب نخستین ماهواره کشور و تلاش مجدد ناسا برای اثرگیری برنامه آرتمیس در گزارش مشتمیم که مؤمن واحدی تهیه کرده.
خبرهای فضایی این هفته را با پرتاب یک راکت اداره فضایی آمریکا یا ناسا به فضا از پایگاه نیروی فضایی واندنبرگ در کالیفرنیا آغاز می‌کنیم. این راکت حامل یک ماهواره پیشگویی کننده وضعیت جوی و یک سپر حرارتی آزمایشی دارای قابلیت بادگیری به خاطر محافظت سفینه میباشد. مقامات ناسا میگویند ماهواره وضعیت جوی دقت مشاهده زمین را زیاد خواهد کرد. آنان میافزند که از سپر حرارتی به خاطر کم کردن سرعت و حفاظت سفینه های سنگین فضایی حین تصادم با اتمسفر سیارات دیگر چون مریخ و زهره و سفینه های دیگری که به زمین بازگشت می کنند استفاده خواهد شد. در این حال شرکت نورتروف گرومن که یک شرکت بزرگ امور فضایی و دفاعی آمریکا می باشد، سفینه فضایی باربری موسوم به SS سالی راید را به ایستگاه فضایی بین المللی فرستاد. این سفینه که به نام اولین فضانورد زن آمریکایی مسمی شده، پس از پرتاب از جزیره والوپس در ایالت ورجینیا به مشکل مواجه شد. یکی از تخته های سولار آن باز نشد، ولی مقامات این شرکت به ناسا اطمینان دادند که این سفینه برای انتقال بار به ایستگاه فضایی بین المللی دارای برق کافی می باشد. در این ماموریت فضایی 37 کیلوگرم مواد به فضا منتقل شد. شرکت های نورتروف گرومن و اسپیس ایکس تنها دو شرکتی هستند که از سوی ناسا برای انتقال بار به فضا استخدام شده اند. و در یک خبر دیگر، راکتی که قرار است ناسا به مهتاب بفرستد پس از یک سلسله ترمیمات لازم به سکوی پرتاب فرستاده شد. این سیستم بزرگ 98 متری پرتاب که به نام راکت SLS شهرت دارد از یک هنگر ناسا در فلوریدا برای یک تلاش دیگر پرتاب به تاریخ 14 نوامبر بیرون کشیده شد. نقص فنی در سیستم سوختگیری پرتاب آزمایشی آن را در ماه آگوست و طوفان این پرتاب دیگر آن را در ماه سپتامبر به تعویق انداخته بود. در ماموریت آرتمیس یک ناسا یک قرارگاه پیش رانده شده در مهتاب ساخته می شود و برای این هدف یک کپسول بدون سرنشین به طور آزمایشی به این کره فرستاده خواهد شد. و در بریتانیا آمادگی ها برای پرتاب اولین ماموریت فضایی آن کشور ادامه دارد. مقامات میگویند بوئینگ 747 موسوم به کازمیک گرل و راکت لانچ 1 برای پرتاب آماده هستند. ملیسا تروف مسئول مرکز فضایی سپیسپورت کورنوال در زمینه به خبرگزاری اسوشیتد پرس چنین گفت:
این نخستین بار است که ما ماهواره ها را به فضا می فرستیم و قرار است از اینجا فرستاده شوند.
این ماهواره ها برای ماموریت های مشاهده تغییرات محیط زیستی، جلوگیری از قاچاق و کارهای دیگر مربوط به مسائل امنیت ملی به فضا فرستاده می شوند. این ماموریت پس از دریافت اجازه از سوی اداره هوانوردی ملکی بریتانیا در هفته های آینده انجام خواهد شد. و سرانجام این هفته قاره های امریکا، آسیا و استرالیا شاهد خسوف یا ماگرفتگی بودند. خسوف زمان اتفاق می افتد که مهتاب به طور کامل در سایه زمین قرار گیرد. این دومین خسوف کامل در جریان امسال می باشد. اولین خسوف امسال در ماه می صورت گرفت و قرار است خسوف بعدی در سال 2025 به وقوع بپیوندد.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده بر دیدار با رهبران اجلاس سران ایالات متحده، آسیان و آسیای شرقی در پنومپن کمبودیا به سر می بره. پیچی ویدا کاسوار از صدای امریکا گزارش فرستاده که برگردان او را عبدالواجد عادل تقدیم می کنه.
در اجلاس سران ایالات متحده و آسیان در پنومپن کمبودیا، رئیس جمهور جو بایدن به کشورهای جنوب شرق آسیا تاکید کرد که ایالات متحده با مرکزیت آسیان متحد است. این اصل که تعاملات منطقه‌ای توسط بلاک در کشور هدایت می شود، نه رقابت قدرت‌های بزرگ. رئیس جمهور جو بایدن گفت:
ASEAN is the heart of my administration's Indo-Pacific strategy.
ASEAN قلب استراتژی اداره من در اقیانوس آرام است و ما همچنان با تقویت تعهد خود برای کار همگام با یک آسیان قدرتمند و متحد ادامه می دهیم.
خشونت های سیاسی در میانمار از زمان کودتای نظامی سال گذشته علیه حکومت به رهبری آنگ سان سوچی در دستور کار قرار گرفته است. رهبران با حکومت نظامی میانمار هشدار دادند که طرح صلح آسیان را اجرا کنند یا از نشست‌های این بلاک منع شوند. جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا سال آینده ریاست آسیان را بر عهده خواهد گرفت. انتظار می‌رود که او رویکرد سختگیرانه‌تر نسبت به رئیس کنونی هون سون صدر اعظم کمبودیا اتخاذ کند.
اندونزیا پیشنهاد میکند که مشارکت نمایندگان سطح غیر سیاسی میانمار نیز فراتر از نشست سران و وزیران خارجه اعمال شود.
بایدن با هون سون رهبر اقتدارگرا و با سابقه ترین منطقه که از سال 1985 بر سر کار بوده است دیدار کرد. فعالان از بایدن خواستند که هون سون را مسئول انحطاط دموکراتیک کشور بداند. اما با توجه به این که پنومپن به شدت در آغوش بیجینگ است، شاید کار زیادی از دست بایدن بر نمی آید. لی کیچیانگ صدر اعظم چین در اوایل این هفته در دیدار با هون سون متعهد شد تا کمک 27 میلیون دلاری برای توسعه به کمبودیا اهدا کند. بناوان متفکر کمبودیا می گوید:
هر زمان که فشار از سوی کشور غربی به ویژه از سوی ایالات متحده وجود داشته باشد، چین در پشت حکومت کمبودیا قرار گرفته و از آن حمایت می کند. زمانی که ایالات متحده این حکومت را تحریم کرد، چین از آن حمایت اقتصادی خواهد کرد.
این نگرانی وجود دارد که کمبودیا مخفیانه به کشتی‌های جنگی چینی اجازه می‌دهد در پایگاه بحری ریم خود در خلیج تایلند لنگر بیندازد. در اوایل سال جاری بیجینگ بودجه را برای بازسازی این پایگاه فراهم کرد و نگرانی‌های برخی از اعضای آسیان در مورد جاه‌طلبی توسعه طلبانه چین در آب‌های چین جنوبی را تشدید کرد. بایدن اولین روز خود را در کمبودیا در یک جشن ضیافت شام با رهبران آسیان و شرکای بلاک به پایان رسانید و قبل از رفتن به بالی اندونزیا برای نشست سران جی 20 روز یک شنبه به جلسات خود ادامه خواهد داد.
سلام علیکم عزیز، این بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.